کار مطبوعاتی را 9 سال بعد، یعنی در 9 سالگی آغاز کرد و متن‌های بسیاری در نشریات فراوانی منتشر می‌کرد و بعد در سن 14 سالگی اولین فیلم مستند خود را ساخت تا نشان بدهد او همان بچه مردمی است که پدر و مادرهای ما همیشه سرکوفت موفقیت‌هایش را بر سر ما می‌زدند. او دکتر محسن سوهانی.
اما آقای دکتر محسن سوهانی عزیز، آقای سوهانی سلام، خیلی خوش اومدید به گپ شپ.
سلام و درود بر شما آقا میسم کریمی عزیز و سلام به همراهان ارجمند گپ شپ. خیلی خوشحالم.
سلام
علیکم. حال هوای صمیمی و دوست داشتنی فرصت رو دارم یه گپ و گفت خوبی داشته باشم.
اختیار دارین روبروی استودیو 8.
بله.
و پشت به این ساختمون، این قدیمی ترین ساختمونه این محوطه از سلام، درسته؟
بله، بله.
ساختمان آرشیف. بله. چه حس و حالی داره اینجا آقای دکتر؟
فوق‌العاده روح خوبی در اینجا حس میشه. این ساختمون قدمتش آمیسم به سال 1317 برمیگرده، یعنی کلنگش اون موقع خورده،
2 سال قبل از رادیو.
بله، ولی بنا به دلایلی طول کشیده ساخت و سازش. ساختم شده برای سازمان پرورش افکار، اون موقع رضا شاه این رو به این قصد ساخته که حالا در مورد اینم میتونیم صحبت کنیم چون موضوع گپ و گفتمون قراره که سواد رسانه‌ای باشه.
بله، بله.
اتفاقا این به اصطلاح خوبه که از اینجا شروع بکنیم و بریم وارد بحث سواد رسانه‌ای بشیم. ولی خب سال 1323 به بهره برداری میرسه و خاطره های زیادی جا رقم خورده. خیلی از تحولات اجتماعی سیاسی ایران نبض تپندش تو همین ساختمان بوده.
عجب.
که اون موقع به حال مقر اصلی رادیو در ایران بوده و روزگارهای زیادی رو سپری کرده، آدمها و هنرمندهای بسیاری رو به خودش دیده. همین اتاق طبقه بالا مثلا مرکز موسیقی رادیو بوده، حفظ و اشاعه موسیقی.
عجب.
که آقای امیر هوشنگ ابتهاج شاعر معروف دفترش اینجا بوده و خیلی از شعرا، ادبا، بزرگان به هر حال زلفشون با رادیو گره خورده بوده.
اصلا آقای دکتر من فکر می‌کنم بعضی وقتا با قدیمی‌ها که صحبت می‌کنیم و راجع به رادیو که صحبت می‌کنیم، رادیو رو با این ارگ تاریخی می‌شناسن.
همینطوره.
درسته. بریم سراغ یه سری سوالی که ما می‌خوایم از شما بپرسیم. هم می‌خوایم راجع به رادیو صحبت کنیم.
اولین تصمیم‌ساز شروع بشه. اون مسئول تصمیم ساز اگر تونست بدون اینکه بخواد صورت مسئله رو پاک بکنه، این مسئله رو حل بکنه، براش راهکار تعریف بکنه، این به جامعه هم تسری پیدا میکنه.
درست.
من با اینکه صورت مسئله رو پاک کنیم به شدت مخالفم. فضای مجازی یک فرصته. بخوایم یا نخوایم دنیا عوض شده و ما باید بنا به کلام امیر فرزند زمان خیشتن باشیم و این هیچ منافاتی نداره با ارزش‌های ما، با فرهنگ ما. ببین فرهنگم بد نیست ذره در موردش گپ بزنیم، صحبت بکنیم، چون تعریف بعضی از این واژه‌ها خودش نکته داره. اصلا فرهنگ یعنی چی؟ من میگم خود واژه رو تعریف کنیم به خیلی چیزا میرسیم. ما یک واژه پارسی داریم میگیم فرهنگ. فرنگی ها منظورم به طور مشخص در زبان انگلیسیه، میگن کالچر.
بله.
هر دوی اینها رو بهش نگاهی بندازیم به عمق معناش بهتر میرسیم. کالچر در واقع یعنی همون کشت و زر.
درست.
این اگریکالچر میشه کشاورزی.
بله.
خود کالچر یعنی کشت، زر، پرورش دادن. واژه پارسیش دو جزء داره، فر و هنگ. فر یعنی شکوه، آرمان، و هنگ یعنی قصد و آهنگ کردن به سمت اون قله‌های آرمانی پیش رفتن. هر دوی این واژه‌ها رو که فکر بکنیم میفهمیم که فرهنگ از جنس هنجاره. یعنی چی؟ یعنی قانونه، باید یا نباید، بایدها و نبایدهایی رو به ما میده و پیش رومون تعریف میکنه بران که به اون اهداف و ارزش‌ها برسیم، درست پرورش پیدا بکنیم. خب این فرهنگ آیا نمیتونه بیاد گره بخوره با این ابزار فضای مجازی؟ حتما میتونه. اما نکته اینجاست که خود اون ابزار فضای مجازی که حالا در موردش صحبت میکنیم یا هر نوع ابزار فناوری وقتی از غرب از خارج وارد میشه یک فرهنگی رو هم با خودش
میاره داخل.
داره. یعنی این مسئله بسیار جدی در حوزه علوم ارتباطات و فلسفه ارتباطات همین مسئله است، رابطه میان فرهنگ و فناوری. ارتباطات یعنی این که تو بتونی این مانع زبانی رو کنار بزنی. ببین یه مصداق بارز این موضوع آقای قرائتی نازنینه که خدا حفظشون بکنه.
خدا حفظشون کنه. باره.
ببین ایشون از دهه 60 که اومد وارد تلویزیون شد خیلی از مفاهیم عمیق مذهبی رو با یه زبان خوب قابل فهم برای همه تونست بیاره تو قاب تلویزیون و خیلی هم موفق
و چقدر مردم استقبال
و خیلی هم بله. ببین این همین مانع زبانی رو شکوندن، یعنی عمیق‌ترین مفاهیمشون تفسیر نور نوشته بله. تفسیر قرآن اومده به زبان ساده. اخیراً ایشون تشریف آورد سازمان یه بزرگ داشته بود
بله بله.
خب همون ویدئوش کلی وایرال شد بله. مثلا اومد برگشت گفت آقا موفق ترین قش تو جامعه ایران تریاکیان و همه زدن زیر خنده
بله.
دیگه چرا میخوام بخوام به خاطر اینکه شما 100 تا تریاکی رو یه جا بذار سال دیگه میشن 200 تا، ولی 100 تا مؤمن رو بذار نمیشن سر 10 تا. خب ببین جوش نکته است، اینا نکته بله. ارتباطیه
درسته.
یعنی علوم ارتباطات اصلا یعنی همین. و میگه که آقا برای مخاطب امروز باید کوتاه حرف بزنی، کپسولی به قول تریاکی‌ها کم و تیز و چسبی.
بله واقعا. ببین
یه مثال میزنه هم میخندی هم کلی حرف رو در خودش گنجونده.
حالا من حواس قشه مردم هم دوست دارن.
دقیقاً. ببین این موانع باید برطرف بشه تا ما بتونیم موفقم. ما خیلی وقتها به اون زبان رسانه فکر نمی‌کنیم. سواد رسانه‌ای رو تو یه جمله بگم که این بحثمون جمع بشه
بله.
ببین در عصر و زمان فعلی با این پیچیدگی‌هایی که داره فضای مجازی واقعا تشخیص حق از باطل خیلی سخته.
دقیقا.
الان تو بحث‌های علوم شناختی از یه روش‌هایی دارن استفاده می‌کنن تو ناخودآگاه ذهن ما اثر بزنن، یعنی رسانه رسما جادوگر بوده و هست، ذهن رو تسخیر میکنه. سواد رسانه‌ای میگه شما حتما باید مهارت پایه تفکر انتقادی داشته باشی، یعنی هر چیزی راحت تو کتت نره در موردش تحقیق بکنی. حالا میگن مثلا فرنگی‌ها فکت چک، راست آزمایی، بری منبعش رو پیدا کنی، تا منبع مطمئن پیدا نکردی هر خبری رو قبول نکنی. میگه شما باید تمرین بکنی برای اینکه در واقع تو شرایطی که الان دیپ فیک یا جهل عمیق، هوش مصنوعی و و و همه اینا داره مرز بین واقعیت و مجاز رو برمی‌داره، بتونی درست رو تشخیص بدی. این میشه سواد رسانه‌ای که الان یونسکو هم اعلام کرده تو عصر جدید 6 تا سواد اول تعریف شد، بعد 12 تا سواد، حالا انواع و اقسام داره. دو تاش خیلی مهمه، یکیش ارتباطیه، یکیش رسانه‌ای. و این سواد از جنس مهارت و از این تعریف که کردیم 5 تا رکن مهم توش خیلی مهمه. یعنی شما ببینی که فرستنده پیامت کیه، ببینی که خود اون پیام چیه، ببینی که مخاطب اون پیام کیه، ببینی که اون زمینه خاص فرهنگی تاریخی اون پیام چیه و اون ابزار یا بستر پیام چیه. اینا رو که بشناسی راحت‌تر میتونی تحلیل بکنی. و حالا بحث‌های مفصلی که دیگه اون به اصطلاح نیاز به زمان بیشتری داره
بله.
ولی در همین حد خوبه که اهمیت سواد رسانه رو توی عصر جدید و معادلات پیچیده‌ای که داره گوشزد بکنیم و اینکه به ما کمک میکنه که از این سردرگمی تاریخی نجات پیدا بکنیم و به جای نفرین بر تاریکی شمعی روشن کنیم. فقط نگیم آقا اخه فضای مجازی بده، نه بابا جون، فرصته و اصلا چاره‌ای نیست.
درسته.
این معادلات عصر جدید تا 10 سال دیگه هوش مصنوعی جای خیلی چیزا رو میگیره
بله.
ما باید اتفاقا افقامون آینده پژوهانه ببینیم 10 سال دیگه چه شکلی میشه. این منافاتی با فرهنگ، اخلاق، دین، گفتمان انقلاب اسلامی و ارزش‌های ما نداره. این دوتا رو مقابل هم قرار ندیم، خواهش میکنم.
بریم یه بخشی رو ببینیم، برگردیم بریم سراغ بخش دیگری از برنامه.
ارتباطات یعنی این که تو بتونی این مانع زبانی رو کنار بزنیم. ببین یه مصداق بارز این موضوع آقای قرائتی نازنینه که خدا حفظشون بکنه.
خدا حفظشون کنه. باید.
ببین ایشون از دهه 60 که اومد وارد تلویزیون شد خیلی از مفاهیم عمیق مذهبی رو با یه زبان خوب قابل فهم برای همه تونست بیاره تو قاب تلویزیون و خیلی هم موفق
و چقدر مردم استقبال
و خیلی هم بله. ببین این همین مانع زبانی رو شکوندن، یعنی عمیق‌ترین مفاهیمشون تفسیر نور نوشته بله. تفسیر قرآن اومده به زبان ساده. اخیراً ایشون تشریف آورد سازمان یه بزرگ داشتی بود
بله بله.
خب همون ویدئوش کلی وایرال شد بله. مثلا اومد برگشت گفت آقا موفق ترین قشر تو جامعه ایران تریاکیان و همه زدن زیر خنده
بله.
میگه چرا؟ میخواد بخوام به خاطر اینکه شما 100 تا تریاکی رو یه جا بذار سال دیگه میشن 200 تا، ولی 100 تا مؤمن رو بذار نمیشن 110 تا. خب ببین توش نکته است، اینا نکته بله. ارتباطیه
درسته،
یعنی علوم ارتباطات اصلا یعنی همین. و میگه که آقا برای مخاطب امروز باید کوتاه حرف بزنی، کپسولی به قول تریاکی ها کم و تیز و چسبی. ببین یه مثال میزنه هم میخندی هم کلی حرف رو در خودش گنجونده.
حالا من تمام قشر مردم هم دوست دارن.
دقیقا دقیقا. ببین این موانع باید برطرف بشه تا ما بتونیم موفق هم. ما خیلی وقتها به اون زبان رسانه فکر نمی کنیم. سواد رسانه ای رو تو یه جمله بگم که این بحثمون جمع بشه
بله.
ببین در عصر و زمان فعلی با این پیچیدگی هایی که داره فضای مجازی واقعا تشخیص حق از باطل خیلی سخته.
دقیقا.
الان تو بحث های علوم شناختی از یه روش هایی دارن استفاده میکنن تو ناخودآگاه ذهن ما اثر بزن، یعنی رسانه رسما جادوگر بوده و از ذهن رو تسخیر میکنه. سواد رسانه‌ای میگه شما حتما باید مهارت پایه تفکر انتقادی داشته باشی، یعنی هر چیزی راحت رو کتت نره در موردش تحقیق بکنی. حالا میگن مثلا فرنگی ها فکت چک، راست آزمایی، بری منبعش رو پیدا کنی، تا منبع مطمئن پیدا نکردی هر خبری رو قبول نکنی. میگه شما باید تمرین بکنی برای اینکه در واقع تو شرایطی که الان دیپ فیک یا جعل عمیق، هوش مصنوعی و و و همه اینا داره مرز بین واقعیت و مجاز رو برمی‌داره، بتونی درست رو تشخیص بدی. این میشه سواد رسانه‌ای که الان یونسکو هم اعلام کرده تو عصر جدید 6 تا سواد اول تعریف شد، بعد 12 تا سواد، حالا انواع و اقسام داره. دو تاش خیلی مهمه، یکیش ارتباطیه، یکیش رسانه‌ای. و این سواد از جنس مهارت و از این تعریف کرده 5 تا رکن مهم توش خیلی مهمه. یعنی شما ببینی که فرستنده پیامت کیه، ببینی که خود اون پیام چیه، ببینی که مخاطب اون پیام کیه، ببینی که اون زمینه خاص فرهنگی تاریخی اون پیام چیه و اون ابزار یا بستر پیام چیه. اینا رو که بشناسی راحت‌تر میتونی تحلیل بکنی. و حالا بحث‌های مفصلی که دیگه اون به اصطلاح نیاز به زمان بیشتری داره
بله.
ولی در همین حد خوبه که اهمیت سواد رسانه رو توی عصر جدید و معادلات پیچیده‌ای که داره گوشزد بکنیم و اینکه به ما کمک میکنه که از این سردرگمی تاریخی نجات پیدا بکنیم و به جای نفرین بر تاریکی شمعی روشن کنیم. فقط نگیم آقا اخه فضای مجازی بده، نه بابا جون فرصته و اصلا چاره ای نیست.
درسته.
این معادلات عصر جدید تا 10 سال دیگه هوش مصنوعی جای خیلی چیزا رو میگیره
بله.
ما باید اتفاقا افقامون آینده پژوهانه ببینیم 10 سال دیگه چه شکلی میشه. این منافاتی با فرهنگ، اخلاق، دین، گفتمان انقلاب اسلامی و ارزش‌های ما نداره. این دوتا رو مقابل هم قرار ندیم، خواهش میکنم.
بریم یه بخشی رو ببینیم، برگردیم بریم سراغ بخش دیگری از برنامه. سپاسگزارم که گپ‌شپ رو دارید تماشا میکنید. ما این قسمت در خدمت آقای دکتر محسن سوهانی هستیم. آقای دکتر سوهانی من چند تا سوال ازتون میپرسم، لطفاً کوتاه و رک بهمون جواب بدید.
تند و تیز و چرب.
دقیقا. آقای دکتر تا حالا اقوام گفتن ما رو ببرید رادیو گوینده بشین؟
بله.
چطور پیچوندینشون؟
خیلی نرم.
چطوری؟ یعنی اتفاق زیاد افتاده؟
خب بله، رادیو واقعا طرفدار زیاد داره و ما در کشورمون الحمدلله همه احساس بکنن در همه حوزه‌ها توانمند.
اصلا رادیو چیه که اینقدر همه دوست دارن گوینده
بشن؟ صدای خوبی دارن.
چرا همه دوست دارن گوینده بشن به نظرتون؟
بالاخره آدمیزاد دیگه، این صدای خوبم شهرت میاره، شهرتم جذابه و
بیشتر به خاطر شهرت است. ولی رادیو و پادکست الان خیلی طرفدار داره.
بله بله
یعنی
بله.
مثلا خیلی ها به جای که دوستان مجری تلویزیون بشن، دوستان مثلا گوینده پادکست بشن یا گوینده رادیو بشن.
پادکست هم مثلا اون چیزاست از جنس نیاز مخاطب امروزه، خیلی کپسولی اطلاعات خوبی میده، در دسترس و هر کسی هم میتونه. اتفاقا تو پادکست خیلی صدای خوبم مهم نیست،
یعنی
هر کاربری خودش میتونه بیاد مشارکت بکنه، بیشتر اون مورد محتواست که درش تعیین کننده است.
درسته
و اتفاقا قالب خوبیه دیگه، محدودیت هم نداره.
شما دکتر پژوهشگر رسانه هستید، ارتباطات هستید، دکترای ارتباطات هم دارید. دکترای ارتباطات سخت‌تره یا روی آنتن بردن 3 ساعت برنامه زنده با یه مجری کارنابلد یا یه مهمون حاشیه ساز؟
مهمون حاشیه ساز و مجری کارنابلد و اتفاقاتی از این دست رو تجربه هر دوی را رو
داشتی؟ میتونید خاطره کوچیکی بهمون بگید خیلی کوتاه؟
حالا الان چیزی که به ذهنم رسید، یه برنامه اتفاقا مجری کارشناس بودم، یه برنامه معارفی بود.
خودتون مجری کارشناس؟
بله بله.
بله.
و از نجف اشرف هم داشتیم به روی آنتن می‌رفتیم. اون عزیز کارشناسی که اومد خب خطیب بسیار ارجمند و توانمندی بود، ولی تجربه جلو دوربین اومدن رو نداشت. ما توی برنامه زنده اومدیم یه سوال پرسیدیم، این بنده خدا یک جمله گفت تمام نشست. سوال دوم نشست،
چی نمیگفت؟
خدا چیکار کنم دیگه، خودم شروع کردم دیگه. بله گفتن و برنامه رو حدود 45 دقیقه برنامه رو جمع کردم. بنده خدا گفتم آقا آخه شما خوب ببین، اصلا نمیدونم چرا جلوی دوربین نشستم یهو خوف کردم.
عجب. به خاطر سوتی های مجری های رادیو نمایش تا حالا توضیح
نگو
مثلا ما یه کمیته داریم
به اسم کمیته تخلفات برنامه، مثلا اسمش رعب و وحشت ایجاد میکنه و در واقع خب این برنامه های ما نظارت میشه.
بله.
عزیزان ما در مرکز نظارت و ارزیابی سازمان همین الان برنامه هم دارن میشنون. بله. با دقت نظر.
بله. بعد
کوچکترین خطایی که باشه این ارجاع داده میشه و ما باید بریم پاسخگو باشیم و این پاسخگویه خلاصه.
به خاطر میثم کریمی چند بار تا حالا پاسخ دادی؟
نگفتم میثم کریمی خدا رو شکر پاسخ جدی نداشته.
پاسخ
بله در حد نکات کتبی بوده.
آها خب خدا رو شکر. موج چند تا شبکه رادیویی رو بلدی دایی دکتر؟
107.5 مگاهرتز
فقط. به به همینو میخواستم بشنوم از شما. اگر موج دیگه میگفتی من ناراحت میشدم. و به عنوان سوال آخر این بخش، اقوام به برنامه‌های رادیویی پیامک میدن مثلا تعریف کنن یا از شما تعریف کنن؟
یه دفعه توی جمعی اتفاقا عید بود، گفتم آقا تو رو خدا گوش بدین، بعدم زنگ بزنین 162 خوش اومد یه تعریفی بکنید. اینم برای که دروغ نگفته باشم صادقانه.
و اینکه حالا یکی دیگه هم من بپرسم، چند تا برنامه وجود داشته که از آنتن رادیو نمایش پخش می‌شده و شما دوستش نداشتین؟ هم گفتین اه این برنامه بازو
بوده؟ بله زیاد بوده.
الان هم هست؟
خب طبیعتا.
بسیار عالی های دکتر، سپاسگزارم. بریم یه بخشی رو با شما ببینیم برمیگرد.
خوشحال میشم.
آقای دکتر سانی، امیدوارم که تا به این لحظه خسته نشده باشی.
اصلا
خسته که نشدی؟
کی خسته است؟
دشمن. بله. سلامونو شروع کنی؟
بفرمایید.
زودتر دوست دارید برنامه تموم بشه و از دست ما راحت بشید؟ خیلی بسیار عالی، سپاسگزارم. گوشیتون رو حاضرید بدید ما چک کنیم؟ این همون بحث سواد رسانه‌ای هم توشه دیگه، اصلا چرا باید این اتفاق بیفته؟ وقتی تنهایید با خودتون حرف میزنید؟ خیلی.
بله. البته خیلی نه، ولی خب صحبت میکنم.
از ایدی دادن
یعنی آخه دوستاش. کیه آقا، کیه که سوالایی میپرسه ها؟
دوست دارید نماینده مجلس بشید؟ بله. بسیار عالی،
صادقانه گفتم آقا.
چقدر واقعا من فکر نمیکردم صادقانه.
برای که مطمئنم میتونم در این حوزه مفید باشم
انشالله.
و البته اینکه یکی از موضوعات مهم برای حل مسائل کشور قانونگذاریه و این قانونگذاری در حوزه فرهنگ، ارتباطات و رسانه باید با نگاه تخصصی صورت بگیر.
ما بهتون حتما رأی میدیم آقای دکتر. همین الان 1,000,000 تومان نقد داخل جیبتون دارین یا کیف؟ آقای دکتر شما فحش هم میدید؟ خیر. واقعا من میتونم شهادت بدم. اهل غذا خوردن، مثلا غذای خوب خوردن هستید؟ بله. یعنی شکمو هم هستید؟ بله. بسیار عالی. و وقتی که خندتون میگیره نمیتونید جلوی خندتون رو بگیرید؟ خیر. یعنی راحت هر موقع خواستید جلوی خندتون رو گرفتید؟ بسیار عالی. بریم ببینیم هوش مصنوعی های دکتر چه امتیازی به شما میده. بسیار سپاسگزارم که همچنان گپ شپ رو تماشا میکنید. این بخش چالش جذاب ما رو با آقای دکتر محسن سوهانی هم دیدید. آقای دکتر میدونید امتیازتون چقدر شد؟
نه.
18,732,001. این امتیازی بود که هوش مصنوعی به شما داد.
اون سقفش چقدر این مهمه؟
نمیدونیم، اینو هم نمیدونیم. هوش مصنوعی فقط،
یعنی به بقیه چه جوری بوده؟ کم
هم در همین حدود امتیاز
همین
داده.
حدود. بله. خیلی سپاسگزارم از هوش مصنوعی.
سلامت باشین. یه نتیجه هم برای شما گرفته. گفته که به زودی میثم کریمی روی آنتن زنده رادیو خوابش میبره و صدای خوروپفش رو همه میشنون. برای همین شما را احضار میکنن تا پاسخ بدهید. اما از آنجایی که شما دکترای ارتباطات دارید و سواد رسانه‌ایتان بالاست، قضیه را حل میکنید و بعد از برنامه به خدمتش میرسید. این هوش مصنوعی که ما اینجا داریم یه خورده با من مشکل داره. کلا توی همه مهمان‌ها با من نمیدونم چرا یک مشکلی داره. اما آقای دکتر خیلی سپاسگزارم که
ممنون از شما.
یه شب اومدید.
برای من که خیلی شب خوبی بود با صفا در این حیات خاطر انگیز ارگ رادیو و گپ و گفت صمیمانه بود. خیلی به دل من نشست.
باعث افتخار من بود. پایان بخش صحبت‌های ما یک دعا از زبان شما برای مردم ایران
باشه. امیدوارم برای مردم ایران بهترین ها رقم بخوره در تمام موضوعات و خداوند ما رو از نگاه تنگ نظرانه و محدود حفظ بکنه.
انشاءالله.
این که میگم تنگ نظرانه، چون توسعه، رشد، پیشرفت چه برای یک انسان، چه برای کشور، چه برای یک اداره در تمام حوزه‌ها ابعاد بسیار وسیعی داره. تمام اینها باید کنار هم قرار بگیره و البته از همش مهمتر رضای الهیه، یعنی تمام اینها در جهت رضای الهی باشه و به نظر من اینها هیچ با هم تضادی نداره. اشکال اینجاست که خیلی وقتا ما اینها رو به اشتباه، برای ما خیر دنیا و آخرت رو با هم میخواد و رستگاری همینه. و امیدوارم برای همه ما خیر دنیا و آخرت مقدر بشه برای ما.
انشالله. عواقب امورنا خیره.
انشالله.
انشالله. سپاسگزارم از شما آقای دکتر. ممنونم که لطف کردید و به گپ شپ اومدید. و ممنونم از شما مخاطبان عزیز که ما رو دیدید و شنیدید. تا یه گپ شپ دیگه. یا حق.
شده دنیا توی گپ شپ میزنیم حرفای زیبا، همیشه جمعمون خیلی خودمونی، هر شب هستیم تو نسیم مهمونتون ما. یه بار دیگه هم بلندتر یک صدا همگی میخونیم ما. ای دوار هوا دان جبرشان و دلالان.
جشن و جشن ایروز سرواری مرز و مالان سرواری مرز و مالان
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
لوله و لولا نویسنده مجید دیندار، هنرمندان به ترتیب اجرا سعید سلطانی، مهدی نمینی مقدم، احمد لشینی، مهرخ افضلی، کار کارگردان آشا مهرابی، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار رضا محتشمی، تهیه کننده